بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. آیه 6 سوره مبارکه هود: و ما من دابت فی الارض الا علی الله رزقها و یعلم مستقرها و مستودعها کلون فی کتاب مبین. هیچ جنبنده نیست روی زمین مگر اینکه رزقش با خداست. خدا محل استقرار اون جنبنده رو میداند و مستودعها، اینکه او کجا قرارم میگیره اون رو هم خدا میدونه. کلون فی کتاب مبین، همه اینا توی لوح محفوظ ثبت شده. به هو الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام، او خدایی که آسمان ها و زمین رو در 6 روز آفرید. و کان عرشه علی الماء، عرش خداوندم بر آب بود. لیبلوکم ایکم احسن و عملا، اینها رو خدا اینجوری آفرید تا شما رو امتحان کنه که کدام که از شما عملش بهتر است. بله این قلت انکم مبعوثون من بعد الموت، اگه به اینا بگویی که بعد از مردن دوباره یه زندگی در کاره ها، اگه اینا بهشون بگویی، لیقولن الذین کفروا ان هذا الا سحر مبین، کفار خواهند گفت که این سحر است، یا حالا این سحر است، یا اینکه این پیغمبر ساحر است. حالا سحر است یا ساحر است، نعوذ بالله. قبلا هم گفته بودم اهرام مصر خودش بهترین دلیل است برای اینکه فرعونی ها اعتقاد به معاد داشتند. اینکه توی ایران فراوان تو کرمانشاه اونجاها گنج پیدا میشه، این گنج ها معمولا همین اعتقاد به معاد ها، مرده رو که خاک میکردند پولش رو تبدیل به طلا میکردند همراهش دفن میکردند، میگفتن وقتی که دوباره زنده میشه این طلا ها رو خرج کنه. یعنی این گنج ها اینا همه شاهد اعتقاد های به معاد مردمه. تو کشور هند و چین و ژاپن و اونجا هم همین چیزا هست. چی؟ این هازا الا سر مبین، یعنی این قول شما، قول مشار الیش، قول حالا بیر گفتم که اصلا هر اهرامی قبر یه فرعونه و توی اهرام طلاهای فرعون هست و 360 دختری که داخل اهرام گذاشتند که وقتی فرعون زنده میشه اینا زناش باشن، اونم طلاهاش که خرج کنه. بله این اخرنا عنهم العذاب الى امت معدوده، اگر عذاب رو تأخیر بیاندازیم تا یه مدت مشخص، یعنی الان خدا عذاب رو نازل نمی کنه، 50 سال دیگه، 100 سال دیگه، لیقولون ما یحبسو، میگن چرا خدا عذاب نمیاره. الا یوم یعتیهم لیس مصروفن عنهم، آگاه باشید روزی که عذاب بیاد دیگه بر نمی کردد، منصرف نمیشه. و حاق به هم ماکان و بهی است از اون، این تمسخورهایی که میکنن اون موقع گریبانشون رو خواهد گرفت. حاق به هم احاطی بهشون پیدا میکنه. بله نه نه، یکیش جمعه یکیش مفرده. خیلی خوب، خب دیروز تا اینجا خوندیم. و کان عرشه علی الماء، عرش خدا بر آب بود. یعنی چی؟ حالا اول کتابو میخونم بعد توضیح میدم. عرش خدا بر آب بود، فی هازا دلالتون، این آیه دلالت میکنه الا ان العرش والماء کانا موجودین قبل خلق السماوات والارض. یعنی قبل از اینکه اصلا آسمان ها و زمین آفریده بشه هم آب بوده هم عرش بوده. و کان الماء قائما به قدرت الله علی غیر موضع قراره. خب اون موقع که آسمان و زمین نبود این آب کجا بود؟ یعنی دریایی که در کار نبود، زمینی که نبود، آب کجا بود؟ میگه آب همین مثل یه آب که تو هوا مونده باشه، آب ایستاده بود به قدرت خدا علی غیر موضع قراره، یعنی روی جایی نه، تو ظرفی نبود، همینجوری آب بود. بل کان الله یمسکه به کمال قدرت، خدا با کمال قدرتش آب را نگه می داشت. و فی ذالک اعظم الاعتبار لأهل الانکار، اونا که منکر قدرت خدا اند، این بهترین عبرته که خداوند چجوری یه جسمی را، یه شیعی را بدون اینکه بر جایی مستقر باشه نگه داشته بود. گفتم حال بعد توضیح میدم که این یعنی چیه، حالا سب کنید. و قیل بعضی گفتن که ان المراد به قوله عرشوهو، این بکان عرشو، عرش را شما نگید، عرش، عرش را بگید یعنی ساختمون. شما وقتی میخواید یه ساختمون بسازید اون پایش رو تازه سفتش میکنید. خدا میتونه یه ساختمون رو روی آب نگه بداره. قیل مراد به عرش بنایش، ساختمانش. شاهد این که عرش به معنی ساختمون شاهدش اینه ها، یدل علیه قوله و مما یعرشون، مما یعرشون یعنی مما یبنون، از آنچه که بنا میکنن. و المعنا، معنای آیه نسان، و کان بناؤه علی الماء، ساختمانی که خدا درست کرده روی آبه. یعنی چی؟ یعنی فإن البناء علی الماء ابدع و اعجب، یا کسی ساختمون رو زمین میسازه یا یکی رو آب میسازه، این خیلی عجیبه دیگه. بناء روی آب بدیع‌تر و شگفت‌تر است. اینا آقای ابو مسلم گفته. خب اینا که حالا طبق همین ظاهر و اینکه آب رو همین آب معنا کردن، ولی این تقریبا مسلمه که ما به معنی آب نیست، این آب اصطلاحی، بلکه ما به معنی علم. بعضی تو روایات معمول هرچی که داریم، آیه شریف قرآن که اینطوریه، جعلنا من الماء کل شیء حی، جعلنا من الماء کل شیء حی، نه اینکه کل شیء حی، نه نمیگوید هر چیزی را از آب زنده کردیم، این نیست معنی آیه ها، معنی آیه نسا هر موجود زنده ای را از آب آفریدیم. اینجا تو این آیه خب شاید آب و نطفه باشه شاید، ولی تو روایات، تو روایات ها نه تو قرآن ها، تو روایات داریم که خدا همه چیز رو از آب آفریده. تو توحید صدوق اینجور روایتی هست، میگم دید تو قرآن نه ها، تو قرآن فرمون کل شیء حیین، و حیین صفته، نه اینکه حیان که مفعول باشه. پس تو قرآن احتمالا اون ما یعنی چی؟ نطفه. اما تو روایات که میفرمه خدا همه چیز از آب آفریده، اون که میگه همه چیز از آب آفریده یعنی ملائکه هم از آبن، این آجر هم از آبه، این بلنگو هم از آبه. اونجا اون آب روشنه که این آب اصطلاحی نیست دیگه، اون آب به معنی علمه. این که مثلا تو بعضی روایات هست، اولین چیزی که خدا آفرید، اولین چیزی که خدا آفرید آبه، این معلومه که آب اصطلاحی رو نمیگوید، این همین آبی که شب خواب دیدید آب خوردید میشه علم، خواب دیدید رفتید لب دریا دست به آب نزدید و اومدید، یعنی میرید یه جا علم هست استفاده نمیکنید و میایید. خواب دیدید یه جا تو دریا غرق شدید، تعبیرش اینه که غرق در علم میشوید. کان عرشه علی الماء، عرش خدا، عرش خدا یعنی حکمرانی، حکمرانی، فرماندهی، ریاست خدای متعال علی الماء، علا علم، خدا عالمانه حکومت میکند.
بن
درست بله. خب باشه، خب ولی آب رو آب اصطلاحی نگیریم. نه نه، چون این درسته باشه، ولی این آیه داره آب قبل از خلق آسمان و زمین رو میگوید، قبل از خلقت آسمان و زمین. بله قیل بودا، قیل بودا، یه قیل بودا نپذیرفته ما. نه آبش بگیرید چیز دیگه هم داره، نه که نداره. چقدر کراتی الان هستن که یه ذره آب هم توشون نیست. هستی؟ خب خیلی خوب. خیلی حالا قبل از این گازها، قبل از این گازها آب کجا بوده؟ عرض کردم آیه داره میگوید کان عرشو علی ما قبل از خلقت آسمان زمینه، آسمان زمین خلق نشده بوده، عرش علی ماه. بابا قبل از خلقت گازها آب کجا بوده؟ آیه که اینو نمیفرماید، آیه میگه قبل از خلقت آسمان و زمین، که اون گازم جز آسمان و زمینه دیگه. سبحان الله. خیلی لیبلو و بله آره. نه حال من نخواستم بحثای فلسفی مطرح، ولی بحثای فلسفی تالس، تالس که اصلا پدر فلسفه است، اولین فیلسوف دنیاست، تالس، تالس ملتی 6000 سال قبل. بله اون میگو همه چیز از آبه، ولی اون بحث فلسفیه، حالا اونا رو من کار ندارم. لیبلوکم ایکم احسن و عملا، معنای آیه نیست انه خلق الخلق، خدا خلق و آفرید، و دبر الامور، کارها رو تدبیر کرد، لیظهر احسان المحسن، تا نشون بدهد که کی محسن. فان چی دخل نگذاشتم که بگم دیگه، خودی چیکار کنه. فانه القرض فی ذلک، اصلا قرض همین بود، لیعاملکم معاملت المبتلی المختبر، تا خدا با شما معامله کند، معامله کسی که هم ابتلا کرده، امتحان کرده. مقصودش اینه که یعنی خدا میتونست اصلا من و شما رو به این دنیا هم نیاره، از اول صاف ببره بهشت یا جهنم، خدا میدونست کی خوبه کی بده دیگه، اما این کار رو نکرد، آورد اینجا که معامله کنه، معامله کسی که داره امتحانتون میکنه. میشدم این مبتلا المختبر، اینجوری هم بخونیم، اینم درسته، تا شما رو معامله کنه، معامله کسی که باش امتحان شده است، ابتلا شده است، اختبار شده است، یعنی همیشه اسم فاعل معنا که هم اسم مفعول. لعلا یتوهم، اگر که خدا ما رو تو این دنیا نمی آورد، شاید کسی خیال میکرد که خداوند سبحان یجازل عباد، مجازات میکنه مردم را، علا حسب ما فی معلومهی انهو یکون منهم قبلا یفعلو. خدا داره مردم را مجازات میکنه برای یک کارا قبل از اینکه اون کارها را انجام داده باشن. یعنی اگه خدا میخواست طبق علم خودش عمل کنه میشود این کارو بکنه، درستم بودا، اما برای اینکه مردم نق نزنند و قر نزنند آوردشو اینجا که امتحانشون بکنه، بگه اون که من میدونم همون عمل میکنه. اتمام حجت یا مثلا جلوی زبون مردم بگیره. بله، گرچه جلو مردم میگفتن در دروازه شهر رو میشه بس، در دهن مردم رو نمیشه بس. خودم که خونم از بله، حضرت موسی دعا که گفت خدای مردم پشت سر من خیلی حرف میزنند، یک کاری بکن که اینقدر پشت سر من حرف نزنند. خدا گفت که من که خدام این کار رو بر خودمم نکردم، پشت سر منم حرف میزنند. یالا شما میخوای پشت سر شما، پشت سر شما حرف میزنند، یه هر دهن مردم رو نمیشه چلوشه گره حرف میزنند. فرمایش شما حالا یه بحث فلسفی کلامیه که اصلا خدا برای چی آفرید. فقط قبلا این اشاره کرده بودیم که ببینید یه چیزهایی برای من و شما کماله، اما برای خدا کمال نیست. مسواک زدن خوبه یا بده؟ خوبه. خدا مسواک میزنه یا نه؟ ها چرا؟ برای او کمال. ورزش صبحگاهی خوبه یا بده؟ خوبه. خدا ورزش میکنه یا نه؟ حالا مدرک سطح 4 گرفتن حوزه خوبه یا بده؟ بده. خب خدا، پیغمبر، امام صادق دارن مدرک سطح 4 رو یا ندارن؟ و خوبه یا چی؟ حوزه میگه خوبه. هر چیزی که بر شما خوبه معلوم نی بر خدا خوب باشه، بر خدا معلوم نی. نخون شما هر کاری که میکنید با یه هدف داشته باشید، غرض داشته باشید. نگید پس خودم غرضش چیه، شما با یه غرض داشته باشی. خدا که غرض نداره. لا یسألو اما یفعل و هم یسألون. من میگم شما چرا عمامت سیاهه، چرا اینجوری لباس پوشیدی، چرا اینجوری نشستی، همه اینا رو میشه سوال کرد، اما از خدا هیچ چیه نمیشه سوال کرد، چون خدا غرض نداره که. خدا فوق این حرف هست. بله. نه خلقه و فی قوله احسن و عملا، منیش این است، این احسن و عملا یعنی یه کارای خوبه یه کار دیگه هم خوبه، اما دو تا خوب گاهی یکیش بهتر از اون یکیه. مثل اینکه مثلا دو تا استخاره میکنید هر دو تا خوبه، بعد میگید این خوب از اون یه خوب بهتره. میگه دلالتون علی انه قد یکون فعل حسن احسن من حسن آخر. این دلیل بر اینه که گاهی یه فعل حسنه و همین حسن از یه حسن دیگه بهتره. لأن حقیقت لفظت افعل یک تزیزال، اصلا افعل و تفضیل منش همینه، افعل و تفضیل منش اینه که این خوبه اونم خوبه این یکی بهتر. بله این بله بله این قلت یا محمد صلی الله علیه و آله لهم، ای پیامبر اگه بهشون بگوی انکم مبعوثون من بعد الموت، شما بعد از مرگ دوباره زنده میشید، للحساب و الجزا، لا یقولن الذین کفروا، اونهایی که کافرن میگویند ان هذا الا سحر مبین، یعنی لیس هذا القول الا تمویها ظاهرا، نیست این کلام شما ای پیامبر کلک، فریب، یه فریب آشکار، لا حقیقت له، حقیقت هم ندارد. و من قرأ الساحر، پس یه وقت میخونیم سحر مبین یعنی این کلام سحره، یه وقت نه تو ساحری، نعوذ بالله. آره تمویه تنبیه یعنی قاطی کردن. خب نه نمیخواد دیگه، نه دیگه درسته دیگه. خب آها نه تنبیه هن بله. خیلی و من قرأ الساحر، اگه که ساحر بخونه فالمراد معنیش انسان، لیس هازا یعنی این پیغمبر، هازا رو این پیغمبر نیست، این پیغمبر یعنون النبی الا ساحرن. خیلی خوب. قال الجبایی، آقای جبایی اومده یه حرفی زده، حالا درستی یا نه حرف دیگری است. جبایی گفته که خدا قبل از آسمان و زمین عرش و آفرید و آب، و عرش را هم روی آب. خب اون موقعی که آسمان و زمین نبود، من و شما نبودیم، این کار رو خدا بر چی کرد؟ میگه از اینجا معلوم میشه که ملائکه قبل از این عرش و این آب اینا بودند، قبل از خلقت آسمان و زمین بودند که این کار رو ببینند و عبرت بگیرند و قدرت خدا رو پی ببرند. جبایی میگوید در این آیه دلالت است بر این که قبل از خلقت آسمان ها و زمین ملائکه بوده اند. کان قبل از اینا ملائکه، لأن خلق العرش علی الماء، اینکه خدا عرش رو بر آب قرار داده، لا وجه لحسنه، این فایده نداشت الا ان یکون فیه لطف لمکلفه، یعنی با یه لطفی توش باشه که یه مکلفی اینو ببینه عبرت بگیره. اون موقع که آدم نبوده چه مکلفی هست؟ ملائکه. مگر اینکه درش لطفی باشد برای یه مکلفی که بتواند اون مکلف استدلال کنه با این خلق عرش بر آب. فلا بد اذن من حی مکلف، پس باید قبل از خلقت آسمان و زمین موجود زنده و مکلف باشد، یعنی همون ملائکه. حالا بیر بیر این حرف جبایی. و قال علی ابن عیسی رمانی، علی ابن عیسی گفته لا یمتنع ان یکون فی الاخبار بذلک مصلحه للمکلفین فلا یجب ما قاله الجبایی. نه، می شود خداوند یه چیزی رو بیافرینه، اون موقع که آفرید کسی در کار نیست که عبرت بگیره، اما بعدن خدا خبر میده که من قبل این کارو کردم، من و شما امروز عبرت میگیریم. ممتنع نیست که همین که خبر میده مصلحت باشه، یعنی لازم نیست اون موقع باشه دا، اون موقع مکلفی در کار نبود، ولی حالا خبر میدهد که شما عبرت بگیرید. فلایت چه مقاله الجبایی، پس حرف جبایی ضرورتی نداره. خب حالا حرف رمانی درسته یا جبایی؟ میگه و هو الذی اختاره المرتضی قدس الله روحه، سید مرتضی هم همینو گفته، یعنی سید مرتضی فرموده که کان عرشه علی الماء، دلیل بر این نیست که ملائکه قبل از خلقت آسمان زمین بودن، یعنی ملائکه به هر حال بودند، اما این آیه دلیل نمیشود، اون دلیلش باید جای دیگه آورد. بله بله، سماوات به معنی مجردات، عرضم چیم ملائکه مجردات هم جز سماوات حساب میشن، ولی این ملائکه مثل جبرئیل و میکائیل اینا، ولی ما یه ملائکه داریم مثلا محیمین، کروبین، سمدانیین، این ملائکه رو که بهشون میگوین اعلون، ملائکه اعلون اینا دیگه همیشه هستن، اینا نمیشه بگه از کی بودن، تا خدا بوده اینا هستن، تا خدا هم هست اینا هستن. خب اون چه که فرموده که یحمل و عرش ربک فوقهم یومئذ ثمانیه، گفتن که این ثمانیه چند تا معنا داره. یه معناش اینه که این ثمانیه ها یعنی حضرت نوح و حضرت موسی و عیسی و پیغمبر اکرم به حضرت زهرا، حضرت فاطمه، حضرت علی، امام حسن، امام حسین، این هشتا. یحملو عرش رب که فوقه هم یومزن سمانه، این یحتمل. یحتمل که نه، این یحملو عرش رب که فوقه هم یومزن سمانه، این سمانه یعنی که چهار تو اسم خدا توی سوره حمده، رحمان و رحیم و رب و مالک، این چهار تا، جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و اسرائیل، اینم چهار تا، الله که همون عرشه روی این چهار تاست یا روی این هشتا. الله رو بگوید، اون عرش، بسم الله، این الله روی رحمان و رحیم و رب و مالک و روی اونا. اگر که اینجوری معنا کنی، وقت منش این است که یعنی اون علم، علم که همین هشت و پیغمبر و امامی که نام بردیم، یا علم یعنی چی؟ علم خدا همونیه که رحمت و رحیمیت و مالکیت و ربوبیت، اینه منش. نه نه، اون اعلان نبودن، اینه پایینیان اعلونی ها هیچ وقت اعتراض نمی کنند اونو. یه بار گفتم اعلونی ها اونو ملائکه یه که اصلا هنوز خبر نداره، هنوز هم نمی دونند خدا آدم و حوای آفریده، اصلا این چیزها رو نمی دونند. اونها مهمترین ملائکه خدا هست، اونها اصلا فوق این چیزها، اصلا اونها تکلیف هم هیچی ندارند، اصلا اونها نمیشه بهشون بگی این کارو بکن یا نکن. حالا بله، اونا دیگه مهمترین موجودات خدا هست، اونا که رکعون لا یسجدون، سجدون لا یرکعون، حدیث اول نهج البلاغه. خیلی خوب، بلا این اخرنا انهم العذاب الى امت معدودته، اگه یه چهار روز به اینا مهلت میدیم عذاب نازل نمی کنیم، معنای آیه نسا لئن اخرنا ان هؤلاء الکفار، اگه تأخیر بیاندازیم عذاب استیصال را، استیصال یعنی عذابی که ریشه کم میکنه دا، اگه تأخیر بیاندازیم الى اجل مسمى و وقت معلوم، مثلا عذابشون این صهیونیست عذابشون انشاءالله چند سال دیگه است، اگر تأخیر انداختیم، این امت هم یعنی هین زمان، امت یعنی هین. مثلا خداوند فرموده ادکر بعد امت، یادش افتاد بعد از زمانی، ادکر بعد امت، اون که از زندان آزاد شده ادکر بعد امت، و هو قول ابن عباس و مجاهد. بعضی هم گفتن که امت، همین امت یعنی همین امت، نه این امت یعنی امت، یعنی جماعتی که یتعاقبون، جماعتی که پشت سر هم زاد و ولد میکنند، فیسرون علی الکفر، یعنی اینا هی اصرار بر کفرشون دارن، بلا یکون فیه من یؤمن، کسی هم در میانشون نیست که ایمان بیاره، کما فعلنا به قوم نوح، همونجور که ما با قوم نوح، یعنی یه تاریخی داره برای عذابشون، ان علی ابن عیسی. و قیل معناه، بعضی گفتن معنای آیه نسا الا امت بعد ها اولای، اگر عذاب را از اینها تأخیر بیاندازیم به بچه هاشون، به نسل بعدیشون، نکلفهم، که تکلیف برشون بیاریم، فیعصون، این هم حرف گوشی نمی کنن، این هم نافرمانی می کنن، فتقتضی الحکمت و اهلاکهم به اقامت القیامه، مصلحت اقتضا می کنه که اینا رو نابودشون کنیم و قیامتشون به پا بشود، انل جبایی. و قیل، بعضی هم گفتن که ان الامت المعدوده لین اخرنا عنهم، یعنی عذابشون تأخیر بیاندازیم تا زمان امام زمان ارباح و نافدا، امت معدوده یعنی اصحاب المهدی علیه السلام فی آخر الزمان، اصحاب امام زمان در آخر زمان 310 رجلن که عدت اهل بدره، که همون 300 و اندی مردند به تعداد اهل بدر، که اینها هم یجتمعون فی ساعت واحده، تو یه لحظه همشون 300 تاشون جمع میشن، که ما یجتمعو غزا الخریف، لکه های ابر تو پاییز چجوری یه دفعه جمع میشن دوره هم، اونجور که ابر رو جمع میشن این آدم هم اینجوری جمع میشن. و این روایت شده از امام باقر به امام صادق علیه السلام. یعنی احتمال داره که، یعنی معنی آیه اینه که عذابشون رو تأخیر بیاندازیم تا زمان ظهور امام زمان علیه السلام. به هر حال لیقولون، اون موقع اینا بنا میکنن مسخره کنن، لیقولون ما یحبسو. ببینید اگر یک کسی بگه قام الرجال، درسته غلطه؟ قام الرجال فاعل جمع اما فعل چیه؟ مفرده. این درسته دیگه. توی فارسی فعل رو آخر میارن فاعل اول میارن. قام الرجال رو تو فارسی باید معنا کنیم مردان استادن یا فلان، اما تو عربی اول فعل بعد فاعل. اونجا که اول فعل بعد فاعل، فعل رو مفرد میاریم فاعل رو جمع میاریم. اما اگر که نه توی فعل ضمیر بود اون موقع دیگه حتما جمع میاریم. این علت اینه که لیقولن یا لیقولن. خیلی خوب، بله ما یحبسو یعنی ایو شیئن یو اخیرو هازل عذاب انا این کان حقا، بنا میکنن مسخره کنن، میگن اگه عذاب حقه پس چرا تأخیر میفته از ما، چه چیزی عذاب و تأخیر میاندازه از ما اگر این عذاب حقه؟ جواب بهشون بده، بگو علت تأخیرش اینسا الا یوم یعتیهم لیس مصروفن انهم، اون روزی که وقتش بشه دیگه عذاب بر نمی کرده. ای ان هذا العذاب الذي يستبطئونه، این عذابی رو که میگید کند دیره، این عذابی رو که کند میشه مرید، اذا نزل بهم في الوقت المقدور، وقتی سر موعدش بشه، لا يقدر احد على صرفه عنه، احدی نمیتونه دیگه جلوشو بگیره. اذا اراد الله ان ياتيهم به، وقتی خدا بخواد اون عذابو بیاره، ولا يتمكن من اذهابه عنهم، احدی هم نمیتونه جلوشو بگیره. فرض کنید مثلا خدایی نکرده زلزله ای میخواد بیاد، خشکسالی میخواد بیاد، اون مثال رو یه بار عرض کردم، اون کتاب مثنوی معنوی آیتی میگه ارتشی رو درست کرد به شاهی، چقدر کمک کرد. بعد یه روز شاه گفت که شما ارتشی ها پس دشمن داره به من حمله میکنه، ارتشی ها ما آماده ایم دفاع میکنیم. شاه گوبه و دشمن اومده میخواد منو بکشه، شما هنوز خوابیده. این هایی گفتن نه ما آماده. شاه گفت که این یه نخ موی سفید تو صورت من میبینید، این دشمن ها اومده میخوادم منو بکشه. ارتشی ها گفتن اگه این دشمن رو میگی ما هیچ کار نمیتونیم بکنیم. شاه هم گفت که پس من خیلی بیعقل باید باشم که این همه خرج شما کردم، حالا که دشمن اومده سراغ من شما میگید ما هیچ کار نمیتونیم بکنیم. بعدم شاه ول کرد و رفت دنبال عبادت. خلاصه وقتی خدا بخواد دشمنش بیاره کسی نمیتونه جلوشو بگیره. که بله، یه آقایی بود قبل از انقلاب پادشاه اسپانیا، بله کمونه مثلش بود فرانکلین، این سرطان گرفت قبل از انقلاب، 700 میلیون دلار قبل از انقلاب خرچ کردن، 800 ساعت زنده موند، یعنی تقریبا ساعتی 1 میلیون دلار 50 سال پیش ها، آخرش هم مرد دیگه. اذا اراد الله ان یاتیهم به، وقتی خدا بخواهد اون عذاب را بر اینا بیاورد، ان یاتیهم به، یاتیهم به یعنی بیاورد عذاب را به اینا، و حاق به ما کنو بهی از تحض اون احاطه کرد به اونها اون چرا که مسخره میکردن، یعنی عذابی که مسخره میکردید اومد سراغشون. ای و نزل بهم، نازل شد بهشون، الذی کانوا یسخرون به، همونی که مسخرش میکردن، من نزول العذاب و یحققونه، اون چرا که مسخره میکردن دو حق شمردنش رو تردید میکردن اون بهشون وارد شد. النظم، ارتباط آیات، وجه و اتصال آیت الاولا به ما قبلها، این که فرمود و ما من دابتن، ارتباطش با ما قبل چیه؟ ارتباطش اینه که وقتی خداوند تو آیه قبلی وقتی خدا فرمود یعلم ما یسرون و ما یعلنون، هرچی که پنهانی شما باشه یا آشکار شما باشه خدا میدونه، دنبالش هم خدا فرمود و کیف یخفا علی الله شر هؤلاء و هو یرزقهم. او آیه فرمود خدا پنهان و آشکار شما رو میدونه، بعدم میگه رزقتون، یعنی رزق را کسی میدهد که سر و پنهان شما رو میداند. و اذا اوصل الی کل واحد رزقه ولم ینسه، وقتی خدا روزی هر کسی رو میرسونه و فراموشش هم نمیکنه، فلیعلم انه یعلم سره، این که هر کسی مثلا یه ماری یه کرمی که زیر زمین خدا روزی شده رو بهش میرسونه، باید بدونید که پس خدا من رو میداند، خدا به من توجه دارد. و قوله یعلم و مستقرها و مستودعها، این هم یدل علی ما ذکرناه، یعنی اینکه خدا میدونه شما کجا هستی که روزیتون رو بیاورد، کجا قرار میگیرید که روزیتون رو بیاورد، یعنی خدا همه چیز شما رو میدونه. ثم زاده بیانا، اینکه خدا شما هر جا هستی روزیتون رو میرسونه پس علم داره دیگه، بعدم توضیح بیشتر داد و فرمود هو الذی خلق السماوات، یعنی کسی که خالقه میدونه یا نمیدونه، الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. پس این که میگه خلقت آسمان و زمین، این در واقع دلیل بحث قبلیه. بحث قبلی این بود که خدا میداند، شاهد این که خدا میدونه اینه که شما پشت کوه هم که بری روزیتون اونجا میاره براتون، پس میدونه شما کجایی. بعدم میگه که خدایی که خالق همه چیزه، کسی که خالقه خب میدونه دیگه. اون که اینجا نیست که ارتباط بخواد، اینجا داریم ارتباط این آیاتو با هم میگیم. اینجا داریم میگیم که این سه چهار تا آیه چه ربطی با هم داره. میگم اون آیه فرمود که خدا میداند، میگه به چه دلیل؟ به دلیل که رزقشو میاره، پس میدونه کجاست که رزقشو میاره، به دلیل که خدا آفریده، وقتی میدونه پس خالق عالم دیگه. فإن اصل الخلق التقدیر، خلق میکنه یعنی چی؟ مثلا کسی که این صندلی داره درست میکنه، هی متر میکنه، دو اندازه میگیره، اصل خلقت یعنی اندازه گیری. الذی لا یختل بالنقصان و زیادته، که با نقصان و زیاده مختل نیست. و ذالک لا یتم الا من العالم لذاته، کیه که همه چیزو میداند که نقصانی تو کارش نباشه؟ خدایی که عالم لذاته باشد. بله، قوله تعالی ولئن ازغنا الانسان منا رحمتا ثم نزعناه من، اگر به یک کسی لطف بکنیم بعد لطف ازش بگیریم، پول به یکی دادیم بعدم برشکست شد، ان ثم نزعناه من انه لیئوس کفور، مایوس میشه و بنا میکنه بد و بیرا به زمین و زمان بگه. ولئن، حالا اگه برعکس یه کسی که فقیر و بیچاره بود یه پولی بهش رسوندیم، میگه دیگه خوب شد و دیگه نمیدونم دیگه بدبختی تمام شد و فلان، ولئن ازقناه نعماء بعد ضراء مسته، اگه نعمت بهش بدیم بعد از سختی هایی که بهش رسیده بوده، حالا که بهش نعمت دادیم پول دار شد، میگه لیقولن ذهب السیئات عنی، میگه دیگه بدبختی ها تموم شد، بیچارگی ها دیگه تموم شد، بی خانمان بودن ها دیگه ذهب از سیاد، بدی ها دیگه تموم شد، ذهب از سیاد و انی انهو لفرهون فخور. اینجا دیگه خلاصه خودشو گم میکنه دیگه، خودشو گم میکنه. الا الذين صبروا وعملوا الصالحات، مگر اونایی که صبر داشته باشند و عمل صالح، اولئک لهم مغفرة و اجر کبیر، اینها بخشایش الهی و اجر بزرگی خواهند داشت. بله ول هر دو توش اللغت الذوق ولئن عزقنا. یه چند صفحه پیش دوباره کلمه ذوق رو معنا کرده بودیم یه جور دیگه، این چه یه تفاوتی داره. از ذوق، ذوق یعنی تناول و شی بالفم لادراک طعم، ذوق یعنی چشیدن یه چیزی رو، آدم بگذاره تو دهانش که طعمش رو بچشه. بله 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 آره ها، از ذوقی که میچشیدن بله قبلا بود. و سم الله سبحانه، خداوند نامیده است احلال لذات بالانسان اذاقتا. خدا تو این آیه داره میگه وقتی نعمت به شما میرسه، این نعمت رسیدن رو بهش میگن چشیدن، این میگه چشیدن. لسرعت زبالها تشبیها به ما یزاق ثم یزول. ببین چشیدن چیه؟ آدم یه چیزی رو میخواد بچشه، بین شوره یا شیرینه، یه لحظه دیگه. حالا یه ماشینم به یکی و خونه به یکی و زن و بچه و اینا، اینا هم همون جورسه، اینا هم همون چشیدن است، یه لحظه است، یه لحظه میاد و یه لحظه هم تموم شده، به خاطر اینکه اینا سرعت زبال داره، تشبیهش کرده به چیزی که چشیده میشه و زودم زائل میشه. یعنی نعمتی که خدا میدهد مثل همی یه نمکی که میچشید، یه لحظه میاد و یه لحظه میره. کما قیل احلام و نوم او کزل زائلی. میگه این که مثلا فرض من رئیس فلان جا شدم، اینا که احلام نوم، مثل همی یه چرت زدن بود، یعنی یه دقیقه اومد و تموم شد. او که زل زائلی، یا مثل یه سایه بعد از ظهر، یه لحظه سایه میاد و بعدم تموم میشه. اون به خاطر سختش، ولی اونم یه لحظه است، ولی به خاطر سختیشه. مثل این که شما هر چیزی که خوش باشه میگید کم، هر چیزی که سخت باشه میگید زیاد. ظهور امام زمان علیه السلام تو روایات گفته 7 سال. این نه یعنی که واقعا 7 سال، چون به مردم خوش گذشته 7 میلیون سال هم میگه 7 سال. یکی میگه دیروز بو رفتیم فلان جا، یکی میگه خوش بهت گذشته، پارسال بود، دیروز چیه، خوش بهت گذشته. هر چیزی هم که سخت بگذره کمیش هم تازه زیاد حساب میکنه. و نزعنا یعنی چی؟ نزع یعنی قلع و شیء ان مکانی، یه چیز دندون رو بکنید، نمیگن نزع. یعوس یعنی چی؟ انه لیعوسون کفور. یعوس فعول صیغه مشبه است من یعسه، از ماده یعس. بل یعس القطع به ان شیء المتوقع لا یکون. یأس یعنی چی؟ یعنی آدم انتظار یه چیزی داره ولی به اون نمیرسه، اینو میگن یأس. یأس یعنی یقین کنه، یقین کنه که اون شیئی را که انتظارشو میکشد لا یکونو، انتظارش که میکشید این پیش نمیاد، اینو میگن یأس، مایوس شد. نقیزش هم میشه رجا، رجا نقیزه یأس. نعما یعنی چی؟ نعمت. نعما انعامون یظهر و اثره علی صاحبهی. انعام یعنی این که یه نعمتی به یکی بدید چهرش باز بشه، اینو میگن انعام. یعنی مثلا یه چایی که به یکی میدید صورتش باز میشه، انعام که نعمتی که آشکار میشود اثرش به صاحبش. کلمه ذره هم یعنی چی؟ یعنی مذرتون تظهر الحال بها، مثل ناراحتی، فحشی که به یکی میدید چهرش گرفته میشه، ذرا یعنی ضرری که ظاهر میشود حال به او، یعنی چهرش نشون میده که ناراحت. لأنهما اخرجتا مخرج الاحبال الظاهره، این انعام و ذرا اینا در مخرج حالت ظاهرن، یعنی مثل همین گرفتگی صورت، انبساط صورت، باز شدن و گرفته شدن، مثل کلمه حمراء، کلمه عینا، ذرا، حمراء. این تو معنا نمیخواد بگیدم که کلمه ذرا مثل حمراء، حمراء یعنی قرمز، عینا، عینا کسی که چشمش بازه، گفتم ها تو معنا نمیخواد بگیدم، لغت رو داره میگیدم، میگه کلمه ذرا مثل حمراء و عینا، ما اما فیه ما من المبالغته، البته یه نوع مبالغه هم توش هستن، ذرا یعنی ضرر اما ضرر شدید، نعما یعنی نعمت اما نعمت بزرگ، یه نوع مبالغه هم داره. خب اون انهو لفرهون، فرهون یعنی چی؟ میگه والفرح و سرور من النظائر، فرح و سرور دوتاش مثل همه یه معنا داره، و هو انفتاح القلب به ما یلتز و بهی، یعنی دلش باز بشه با چیزی که لذت میبره. ضد فرح هم میشه غم، فرح و غم، شادمانی ناراحتی. مطلب بعدی، مطلب بعدی اینه که بس صحیح و ان الغم و سرور من جنس الاعتقادات و لیسا به جنسین من الاعراض و من الناس من قال انهما جنسان. این از قدیم یه بحث اینجوری بوده سای که مثلا فرض الان یه چیزی رو میگن عرض، مثلا رنگ رو میگیم عرضه، وزن رو میگیم عرضه، در قدیم یه چیزی رو اینجوری رو میگفتن، مثلا سفتی رو سفتی یا نرمی. حالا مثلا فرض کنید که بگید سلامتی یا مریضی، اینا رو میگفتن معنا، معنا یعنی عرض، سلامتی رو میگفتن معناس، سلامتی معناس یعنی چی؟ یعنی سلامتی یه نوع عرضه، یه چیزی مثل رنگ. میفرماید که این فرح و غم صحیح اینه که غم و سرور، غم و فرح من جنس اعتقادات، اینا جزء اعتقاداته، ولیسا به جنسین من الاعراض، اینا عرض نیستن، دو جنس عرض نیستن، گرچه بعضی آدم ها هستن که میگوین اینا عرضن، ولی نه اینا عرض نیستن، این اعتقادات هم. اعتقادات نه یعنی اعتقادات و اصول دینا، اعتقاد نه یعنی اونها. ببینید شما مثلا یه آجر رو بیارید، بعد یه بشقاب میوه بذارید جلوی این آجره، آجره خوشحال میشه یا نمیشه؟ یا مثلا فرض کنید یه آجر رو بیارید هی بنا کنید بهش فوش بدید، اخمو میشه یا نمیشه؟ نمیشه. این مقصودش از اعتقادات انسان، میگه خوشی و ناخوشی شرطش علمه، آجر چون علم نداره، چه بذاریش تو تنور ناراحت نمیشه، چه بذاریش توی بهشت خوشحال نمیشه. اعتقادات یعنی اینا، میخواد بگه غم و سرور علم میخواد، و اگر که شما علم نداشته باشی زیباترین زن را بدید به یه آدم کور، خوشحال میشه یا نه؟ حالا بهترین آهنگ را بذارید برای یه آدم کر، خوشحال میشه؟ چون شرط این که آدم لذت ببره یا ناراحتی، شرطش چیه؟ درک، علم، فهم. بله اون اونا دیگه، اونا بسه عرفانیه، تو عرفان خب بله میخوام بدونم، تو عرفان میگه همین آجرم زنده است، تو عرفان میگه جلوی آجر گناه بکنی آجر روز قیامت شهادت میده، یعنی علم داره، خوشحال میشه ناراحت میشه، اما اینه عرفانه، ما که عرفان نمیگیم. خب مولوی عرفان داره میگه، من دارم که معمولی حرف میزنم. آجور جماده فرخون فخور، فخور یعنی چی؟ فخور یعنی الذی یکسر فخره. فخور یعنی کسی که هی همش خودشو به رخ مردم میکشه. من آنم که رستم بود پهلوان، من آنم که رستم بود. فخور یعنی و هو تطاول به تعدید المناقب، هی طول میده ده هی از خودش تعریف میکنه، هی تعریف میکنه خودش، طول میده تو تعریف از خود. نمیگه فخور. و هی صفت و زمن ازا اطلقت، این خیلی زمه وقتی آدم به صورت مطلق آن بگه فخر. نمیدونم یه بابا یه کتابی نوشته بود، بعد یه کسی اشکالی چی میگفت، مگه اشکالی هست که با اون کتاب من تالا جواب داده نشده باشد؟ یعنی خیال میکنه این کتابی که نوشته سا کل اشکالات اسلام و مسلمین و همه رو حل کرده. خب این دیگه نهایت غرور و تکبر دیگه این حرفا. خلاصه آدم اینا همه غرور است. بینه یه وقت یه کسی در ظاهر میگه من متواضعم، از همم تکبرش بیشتره. تواضع و کلکی درست کرده برای اینکه بزرگش بکنند، دستشو ببوسن. اینم خودش تکبره. این که نمیدونم ما اسم کتابمونو بینید چجوری میذاریم، نهایت فلان، قایت فلان، این تکبر نیست؟ خیلی خوب. بهی صفت و زمن ازا اطلقت لما فی ها من تکبر علا من لا یجوز و تکبر علا، چون اینه توش تکبره، تکبر بر چیزی که آدم نبایدم تکبر کنه. یعنی به هر حال همیشه همه بندگان خدا را بهتر از خودمون بدونیم. اگه دیدید یه نفر داره یه گناه میکنه، بازم بگید این از من بهتره، بگید این داره این گناهو میکنه، منم این گناهو تا حالا نکردم ولی من گناه بدترش انجام دادم. میرید دارو خونه، میگه این دارو رو میخوام، میگه اینا ندارم مشابهش دارم بهترم هست. دیدی یکی آدم کشته، نگه خب من که آدم نکشتم پس من از این بهترم. بگو این قاتله ولی منم، خدایی نکرده، خدایی نکرده به کسی تهمت زدم. بل فتنه تو اشد من القتل، تهمتی که من زدم که از آدم کشتنم بدتره، پس اون قاتله، من قاتل نیستم اما من از او بدترم. نگیم ما از کسی بهتریم. صلی الله علیه و محمد.